ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک روز پس از سخنرانی اوباما، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتانیاهو برای برگزاری نشستی درباره ایران دعوت کرد. هیلاری کلینتون وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را خطای راهبردی توصیف کرد. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید قیمت نفت خام به بشکه‌ای 100 دلار باز نخواهد گشت. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه یک روز پس از سخنرانی آقای اوباما در کنگره از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد برای برگزاری نشستی درباره ایران در روز 22 بهمن ماه به آمریکا برود. به گزارش اسوشیتد پرس، کاخ سفید در واکنش به این دعوت و پذیرش آن از سوی اسرائیل آن را عدول از پروتکل‌های دیپلماتیک خوانده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، میگوید رهبر هر کشوری باید پیش از سفرش به کشوری دیگر رهبر کشور میزبان را در جریان قرار دهد که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاده و این برخلاف مقررات دیپلماتیک است. جان بینر نیز در واکنش به کاخ سفید به تهدیدی جدی اشاره کرده که در جهان وجود دارد و گفته است که باراک اوباما در گزارش سالانه‌اش این تهدید جدی را پرده پوشی کرده است. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، میگوید وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط کنگره خطای راهبردی از سوی ایالات متحده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون که احتمال داده می‌شود خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد کند، گفته است وضع تحریم‌های تازه به ایران بهانه می‌دهد تا مذاکرات را ادامه ندهد و این یک خطای راهبردی خواهد بود. به گفته وزیر امور خارجه سابق آمریکا، ایران در طول مذاکرات گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و بهتر است ایالات متحده برای توقف مذاکرات پیش قدم نشود. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز سه‌شنبه اعلام کرد قیمت نفت خام به بشکه 100 دلار باز نخواهد گشت. به گزارش رویترز، آقای مادورو در سخنانش در پارلمان ونزوئلا گفته است که درآمدهای این کشور از محل فروش نفت بسیار کاهش خواهد یافت. با این همه آقای مادورو وعده داده که تمامی تعهدات دولت در سال جاری میلادی عملی شود و این کاهش درآمد تأثیری بر بودجه بندی نداشته باشد. نیکولاس مادورو در ماه گذشته سفری به کشورهای عضو اوپک از جمله ایران و عربستان داشت تا درباره سقوط قیمت نفت در ماه‌های اخیر گفتگو کند. وزرای امور خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه روز گذشته در برلین با هم دیدار کردند و به گفته وزیر امور خارجه آلمان در این گفتگوها پیشرفتی محسوس داشتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، فرانک والتر شتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، در کنفرانس خبری خود پس از دیدار 3 ساعته این چهار وزیر گفته است که مذاکرات دو کشور درباره خروج تسلیحات سنگین پیشرفتی محسوس داشته، اما همچنان پیشرفت چشمگیری حاصل نشده است. در جریان این مذاکرات طرفین بر سر خط فرضی که تجهیزات سنگین نظامی حق عبور از آن را ندارند به تفاهم رسیدند. خب شنوندگان گرامی، حال و نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
امروز برخی روزنامه‌ها که نزدیکند به اصولگرایان، از جمله روزنامه جوان و روزنامه حمایت، انتقادات برخی چهره‌های اصولگرا و برخی مقام‌های ارشد حکومتی از آقای محمد جواد ظریف و دیپلماسی دولت آقای روحانی رو منتشر کردند. در مقابل برخی روزنامه‌های دیگر هم واکنش مقام‌های دولتی و سخنگوی دولت به این حملات رو، اما روزنامه جوان در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که برخی از اصولگرایان، نمایندگان مجلس و همچنین محمد رضا نقوی، فرمانده بسیج، خواستار تجدید نظر محمد جواد ظریف و عذرخواهی رسمی او به خاطر پیاده روی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و همچنین سفر آقای ظریف به پاریس شده. روزنامه جوان تاکید کرده که به رغم اینکه برخی معتقدند پیاده روی آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا نوعی تابو شکنی بوده، اما عده دیگری از جمله آقای محمد رضا نقدی میگن که این اقدام باعث شده که کاریزمای انقلاب ضعیف بشه. حالا روزنامه حمایت هم همزمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه خواستار تجدید نظر وزارت خارجه در تعامل خودش با حامیان توهین به اسلام شده و البته روزنامه ایران گزارش مفصلی منتشر کرده درباره واکنش مقام‌های دولتی در این خصوص. از قول سخنگوی دولت آقای محمد باقر نوبخت، روزنامه ایران نوشته که حمله به دیپلماسی به بهانه قدم زدن وزیر اقدامی سخیف است.
روزنامه آرمان از صدور حکم زندان و جریمه نقدی برای محمد رضا رحیمی مطلبی نوشته.
بله، روزنامه آلمان نوشته که سرانجام حکم نهایی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت سابق به تایید دیوان عالی کشور رسیده و اونطوری که روزنامه آلمان نوشته ایشون به 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده. به نوشته روزنامه آلمان، اتهام آقای محمد رضا رحیمی در ارتباط با باند خانی فساد فاطمی بوده که و همچنین بیمه فساد مالی در بیمه ایران بوده که به نوشته این روزنامه طی سالهای 89 تا 93 این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته. به 15 سال زندان محکوم شده بود آقای محمد رضا رحیمی که دیوان عالی کشور 10 سال از این زندان رو بخشیده و حذف کرد.
جنجال در بورس تهران و اعتراض شماری از سهامداران در 2 روزنامه کسب و کار و تعادل بازتاب داشته آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز روزنامه کسب و کار خبر داده که تعدادی از سهامداران حقیقی بورس روز گذشته در حالی که نسبت به افت شاخص بورس تهران اعتراض داشتند دست به تجمع زدن در داخل بورس و اعتراضاتشون خیلی شدید بوده. به نوشته این روزنامه، مقام‌های مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار مجبور شدن که بیان با این معترضان صحبت کنن، فعلا اونها رو قانع کردن، اما معترضان به نوشته روزنامه کسب و کار تاکید کردن در صورتی که تا 2 روز دیگه مشکلاتشون برطرف نشه به اعتراضات خودشون ادامه خواهند داد. روزنامه تعادل هم اشاره کرده به پشت پرده این اعتراضات و نوشته که دلیل اصلی این اعتراضات این هست که کسانی که سهامدار حقیقی هستند معترضند که چرا سهامداران حقوقی در زمانی که بورس در حال افت هست وارد بازار نمیشن و اقدام به خرید بورس نمی‌کنند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق مطلبی داره که جالب توجه شماست، نوشته تدوین طرحی برای ممنوع القلم شدن برخی از روزنامه نگاران در مجلس.
بله آقای حسینی، این گزارش روزنامه شرق گزارش مهمی است که روزنامه شرق در اون اشاره کرده. آقای حمید رسایی نماینده نزدیک به جبهه پایداری روز گذشته اعلام کرده که ایشون و شماری از همفکرانشون در حال طراحی و تدوین طرحی هستند که در صورت تصویب نهایی اون در مجلس شورای اسلامی روزنامه نگارانی که پیشتر در رسانه‌ها بیش از یک بار مرتکب توهین به مقدسات شده باشند به طور دائمی ممنوع القلم خواهند شد و دیگه حق روزنامه نگاری نخواهند داشت. البته روزنامه شرق در این زمینه با کامبیز نوروزی حقوقدان هم گفتگویی انجام داده که ایشون تأکید کرده آزادی بیان قابل سلب کردن نیست.
مروری بود بر روزنامه های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده.
توی برنامه چهارکنج این هفته براتون از جا گرفتن توی سقف به عنوان شغلی تازه در ونزوئلا، تفنگی که 130 سال در یک پارک آمریکا جا خوش کرده بود و به تازگی پیدا شده و شروع ساخت یک بنا بر اساس طرح معمار برجسته اسپانیایی در کشور شیلی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
در واشنگتن بامداد چهارشنبه نخستین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اکثریت جمهوری‌خواهان در مورد پرونده اتمی دولت ایران با حضور قائم مقام وزارت خارجه و معاون خزانه داری برگزار شد. سناتور باب کرکر رئیس جدید این کمیته منظور از این نشست را بررسی روند گفتگوهای اتمی و نقش کنگره در توافق نهایی اعلام کرده بود، ولی گزارشگر رادیو فردا در پایتخت آمریکا میگوید که سخنان قائم مقام وزارت خارجه آمریکا تایید دوباره بر مخالفت دولت اوباما با چنین نقشی بود. دولت آمریکا میگوید که دخالت دادن کنگره در امر توافق اتمی با ایران ناقض اختیارات رئیس جمهوری خواهد بود. جزئیات گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در آستانه سخنرانی سالانه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مشترک کنگره این کشور در تفسیری اظهار عقیده کرده بود که آقای اوباما و قانونگذاران اکنون در یک مصاف سخت بر سر تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر درگیر شدند. نشانه‌های این درگیری بلافاصله پس از پایان سخنرانی در کنگره و در پاسخ حزب جمهوری‌خواه به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا آشکار شد و خانم جانی ارنست، سناتور جدید ایالت آیووا، در نطق جوابیه‌ای که از جانب حزب جمهوری‌خواه ایراد کرد، با تأکید اظهار داشت که این حزب با بلندپروازی‌های اتمی حکومت ایران مقابله خواهد کرد. بامداد روز چهارشنبه هم دفتر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان اعلام داشت که آقای جان بینر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده است تا در زمینه خطرهای برنامه اتمی ایران، تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه و گسترش افراط‌گرایی در کنگره آمریکا سخنرانی کند. در متن دعوتنامه رئیس مجلس نمایندگان تاریخ سفر نخست وزیر اسرائیل 11 فوریه و به عبارت 22 بهمن ماه اعلام شده است. کاخ سفید در واکنش به این دعوت اظهار داشت که این امر عبور از مرز پروتکل تشریفاتی است که بر اساس آن دعوت از رئیس هر دولتی باید از جانب رئیس جمهوری صورت گیرد. جاش ارنست، سخنگوی آقای اوباما، افزود که هنوز به طور مستقیم خبری از دفتر نخست وزیری اسرائیل دریافت نشده است. بنابراین هر گونه اظهار نظر کاخ سفید به بعد از دریافت خبر از دولت اسرائیل موکول شده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، اختلافات در دو بخش اصلی سیاستگذاری آمریکا در قبال مسئله اتمی ایران را چنین تحلیل می‌کند.
کنگره ایالات متحده نقش منتقد سیاست‌های جمهور رو بازی می‌کنه. در مورد ایران این قضیه یک مقداری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره به دلیل اینکه بین وضعیتی که رئیس جمهور در پیش می‌گیره و وضعیتی که منتقدین او در کنگره در پیش می‌گیرن گاهی وقتا توهم ایجاد میشه که دو زبان مختلف صحبت میشه، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت این هستش که این دوتا واحد تصمیم گیری، حالا یکی قانونگذاری یکی مجریه، در واقع دو بود نگرش از دو جهت مختلف دارند: مسئله منافع ملی آمریکا و امنیت ملی آمریکا. دولت ایران دو تا انتخاب حیاتی داره. یکی این که اصل رو بر این بگذاره که یک فرصتی که خیلی هم نمیشه باش بازی کرد و طولانیش کرد وجود داره و اون فرصت این اجازه رو به دو طرف میده که از طریق مذاکره و به کارگیری دیپلماسی فعال یک اختلاف استراتژیک رو به خاتمه برسونن و به توافق برسن. در حال حاضر این که ایران یک همچین قصدی داره کاملا برای دیپلماسی آمریکا مشخص و تضمین شده نیست. کما اینکه جمهور به دفعات تکرار میکنه که هدف جلوگیری از ایران مسلح به تسلیحات اتمی است. انتخاب دوم ایران که باز به نظر من انتخاب مهمی هست، این هستش که فقط به مسئله حل قضیه اتمی بسنده نکنه و سعی بکنه که رابطهش رو با آمریکا برقرار بکنه که بتونه این رابطه حسنه رو که به علت رسیدن به تفاهم ایجاد میشه دراز مدت بکنه. در اون صورت منافع و امنیت ملی ایران هم از این طریق بهره‌گیری خواهد کرد و تأمین خواهد شد.
جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه به تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه گفته است که نتانیاهو دوست بزرگی برای آمریکاست و دعوت از او تأکیدی بر تعهد راسخ حزب جمهوری خواه به امنیت و آسایش مردم اسرائیل است.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.